سلام و خسته نباشید. به مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی خوش آمدید. در این مجله خبری من حمید حکیمی با همکاری تکنیکی محمود ضیا منصوری میزبان شما هستم. در نخست میپردازیم به خبرها. وزارت صحت عامه حکومت طالبان میگوید که 72% جمعیت مناطق روستایی افغانستان به خدمات صحی اولیه و ثانویه دسترسی ندارند. در گزارش این وزارت که به روز چهار شنبه منتشر شد آمده است که از میان 400 ولسوالی کشور تنها 93 ولسوالی شفاخانه دارند. در گفته وزارت صحت عامه حکومت طالبان، به دلیل کمبود شفاخانه در مناطق روستایی، بیماران اغلباً برای درمان مشکلات جزئی صحی مجبورند به مراکز ولایات سفر کنند. جزئیات بیشتر این موضوع را در ادامه برنامه خواهیم داشت. مرکز خبرنگاران افغانستان با انتشار گزارشی درباره وضعیت آزادی رسانه‌ها و خبرنگاران در افغانستان در سال 2024 گفته است که در این سال روند سرکوب آزادی رسانه‌ها با شدت و گسردگی بیشتر ادامه یافت. در بخشی از این گزارش که امروز پنجشنبه چش جدی منتشر شد، آمده است که وضعیت محدودیت‌ها از جمله ممنوعیت نشر تصاویر زنده‌جان سبب افزایش سرکوب آزادی رسانه‌ها شده است. در گزارش گفته شده است که در سال 2024 دو دستگی در حکومت طالبان در پیوند به شیوه رفتار با رسانه‌ها بیش از 2023 مشهود بود. در ادامه گفته شده است که واقعات 12 ماه گذشته نشان دهنده مبهم بودن وضعیت اجرای قانون رسانه‌های همگانی است. این قانون که در دوران حکومت جمهوری مخلوط تصویب شده بود، آزادی رسانه‌ها را به رسمیت می‌شناسد و از رسانه‌های آزاد حمایت می‌کند. در آذربایجان امروز به خاطر جان باختن ده‌ها تن در نتیجه سقوط یک طیاره مسافربری این کشور اعضای ملی اعلام شد. به گزارش خبرگزاری فرانس پرس، پس از آن که طیاره حامل 67 سرنشین به روز چهارشنبه در قزاقستان سقوط کرد، 38 تن جان باختند. این طیاره که از باکو پایتخت آذربایجان پرواز کرده بود، به سوی شهر گروزنی چچن در جنوب روسیه در حرکت بود که از مسیر منحرف شد و در نزدیکی شهر اوکتاو سقوط کرد. تحقیقات درباره عوامل سقوط این طیاره جریان دارد، اما شماری از متخصصان نظامی و هوانوردی گفتند طیاره ممکن است به گونه تصادفی از سوی سیستم دفاعی هوایی روسیه هدف قرار گرفته باشد، زیرا در ساحه‌ای که فعالیت طیاره‌های بی‌سرنشین اوکراین گزارش داده بود در حال پرواز بود. بازماندگان و خانواده‌های قربانیان سونامی اقیانوس هند که 20 سال پیش رخ داده بود از قبرهای دسته‌جمعی دیدار کردند و به یاد قربانیان شمع افروختند. به گزارش خبرگزاری رویترز، آنها امروز طی مراسمی در سراسر جنوب شرق و جنوب آسیا برای یادبود از آن رویداد مصیبت‌بار گردی هم آمدند. در سونامی 20 سال پیش حدود 230 هزار تن جان باختند. سونامی در 26 دسامبر 2004 پس از زلزله با قدرت 9.1 ریشتر در سواحل ایالت آچه اندونزیا رخ داد و موجهای به ارتفاع 17.4 متر به خطوط ساحلی اندونزیا، تایلند، سریلانکا، هند و 9 کشور دیگر فرستاد. و در نتیجه درگیری میان اسلامگرایانی که کنترل سوریه را در دست گرفتند و حامیان بشار اسد رئیس جمهور مخلوی این کشور، به روز چهارشنبه 6 جنگجوی اسلامگرا کشته شدند. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، گروه نظارت بر حقوق بشر سوریه که مرکزش در بریتانیا است گفته که در این درگیری شمار دیگر از افراد زخمی شدند. با گفته این گروه، جنگجویان زمانی کشته شدند که تلاش می‌کردند تا مقام پیشین حکومت سرنگون شده اسد را دستگیر کنند. با گزارشی از اسوشیتد پرس، این مقام به صدور احکام خودسرانه و اعدام هزاران زندانی متهم است، اما نام این مقام افشا نشده است. جنگجویان گروه موسوم بیعت تحریر شام اوایل این ماه رژیم بشار اسد را سرنگون کردند. مطالب مهم این برنامه: دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان تایید کرد که در حمله نیروهای پاکستانی در پکتیکا ده‌ها غیر نظامی کشته شدند. وزارت صحت عامه حکومت طالبان میگوید که 72% مردم در مناطق روستایی به خدمات صحی اولیه و ثانوی دسترسی ندارند. روایت روستانشینان چیست؟
ما هم مراکز چیه؟ نفس دورد که یعنی بس فقط مردم که دیگه رشوه گفته یا سراته گفته یا کرسی گفته یا مریض خود شوانه میرسانه روزانه.
برخی دانشجویان پوهنتون کابل میگویند که ماهاست پول بدل یاشه را دریافت نکردند.
من خودم شخصم اتاق کرایه دارم در کوچه سنگی، ماهاست که کرایه شما دیدم. شما باور کنید که شبها گرسنه خوابیدیم.
و 45 سالگی حمله نظامی اتحاد جماهیر شوروی سابق بر افغانستان، تجربه برخی افغانان از این حمله چیست؟
وقتی که اینا آمدن یادم میاد خود سعید، با آمدن از اینا بسیار تغییرات در افغانستان آمد و به اشلاقا و به قریجات و اینا بمبار کردن و قتل عام کردن.
مطالب دیگری را نیز در برنامه داریم. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت 6:36 شام به وقت افغانستان شد و ممنون که با رادیو آزادی هستین. میپردازیم به مطالب برنامه. دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یا یونما گفته است که در نتیجه حمله هوایی نظامیان پاکستان بر ولایت پکتیکا ده‌ها غیر نظامی کشته شدند. آن سو وزارت خارجه پاکستان رسما پذیرفت که این حمله کار نیروهای پاکستان بوده است. مقامات حکومت طالبان گفتند که در حمله ناوقت سه‌شنبه پاکستان بر ولسوالی برمل بیش از 50 تن کشته شدند. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان امروز در یک گردهمایی گفت که حمله بر غیر نظامیان نشانه شجاعت و مردانگی نیست. همکارم جعفر احمدی این موضوع را دنبال کرده است، اینجا در استودیو با ماست.
تشکر از شما حکیمی صاحب. خب دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما اعلام کرد که گزارش‌های موثق به دست آورده که در نتیجه حمله هوایی نظامیان پاکستان بر ولسوالی برمل ولایت پکتیکا در 24 دسامبر ده‌ها غیر نظامی به شمول زنان و کودکان کشته شدند. یونما امروز در شبکه ایکس یا توییتر سابق نوشت که قوانین بین المللی نیروهای نظامی را مکلف کرده که برای جلوگیری از زیان رسیدن به غیر نظامیان به شمول تفکیک میان غیر نظامیان و جنگجویان در جریان عملیات تمامی اقدامات لازم را روی دست گیرند. در ادامه یونما افزوده که برای حسابدهی، جلوگیری از تکرار این چنین حوادث و نیز رعایت حقوق قربانیان تحقیقات نیاز است. ممتاز زهرا بلوچ سخنگوی وزارت خارجه پاکستان امروز در یک نشست خبری در اسلام آباد رسما تایید کرد که نیروهای هوایی آن کشور سه‌شنبه ولسوالی برمل ولایت پکتیکا را بمباران کردند. او افزود که بر اساس معلومات استخباراتی پاکستان این عملیات در مناطق مرزی اجرا شده که به گفته او از آنجا تهدیدهای تروریستی متوجه شهروندان پاکستان بود. حمدالله فطرت معاون سخنگوی حکومت طالبان گفته که در حمله هوایی پاکستان 51 تن و شمول زنان و دختران و کودکان کشته شدند. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان امروز در مراسم به مناسبت سالروز تهاجم شوروی سابق به افغانستان از پاکستان انتقاد تند کرد.
پاکستان واکمنو
حاکمان پاکستان بر مهاجران فقیر وزیرستانی در پکتیکا بمباران کردند. این هیچ شمشیرزنی نیست که چند کودک، زن و مرد کهنسال را کشتید و خانه هایشان را ویران کردید. این کدام شجاعت نیست، این هیچ مردانگی نیست. اینها وزیرستانی های بودند که شما 10 سال پیش خانه هایشان را ویران کردید.
تاب سراواخستل تایمین ارتباه کرد.
اما سخنگوی وزارت خارجه پاکستان گفته که این عملیات بر ضد گروه‌های تروریستی در مناطق سرحدی در قلمرو افغانستان اجرا شده. او افزوده که نیروهای پاکستان عملیات علیه هراس افغانان را به گونه منظم و با دقت کامل اجرا می کنند، اما از گروه مشخص نام نبرده. پیش از این شماری از مقامات پاکستان که نامهایشان افشا نشده در صحبت با رسانه ها ادعا کردند که در این عملیات اعضای تحریک طالبان پاکستان تی تی پی کشته شدند. مقامات حکومت طالبان نسبت به این حمله هوایی پاکستان به شدت واکنش نشان دادند. وزارت خارجه حکومت طالبان هم عبدالرحمن نظامانی شارژ دافیر سفارت آن کشور در کابل را احضار کرد. نیروهای هوایی پاکستان این حمله را در حال انجام دادند که محمد صادق خان نماینده ویژه این کشور بر افغانستان روز دوشنبه 3 جدی وارد کابل شد و با شماری از مقامات طالبان دیدار کرد. امیر خان متقی با اشاره به سفر این هیئت به کابل حمله هوایی پاکستان را خلاف عرف دیپلماتیک خواند.
دوی باید سنجیده سیاست خپل کی ما ته دې ټول دنیا په سیاسي اصول کې دار اوخی.
آنها باید به گونه سنجیده سیاست کنند. به من در تمامی اصول سیاسی دنیا نشان دهند که یک کشور به کشور دیگر هیئت سیاسی بفرستد، نماینده بفرستد، او در آنجا سرگرم گفتگو باشد، مذاکرات کند، نزدیکی ایجاد میکند و در میز گفتگو و مذاکرات نشسته باشد و خودت از عقب تیاره بفرستید و بمباران کنید. این بدنامی هیئت شما نیست، این توهین به هیئت شما نیست، این نگاه تحقیرآمیز به حکومت ملکتان نیست.
حکومت پس پک نظر قتل ندی.
هرچند وزارت خارجه پاکستان تاکید کرده که حاکمیت و تمامیت ارضی افغانستان را احترام دارند، وزارت دفاع حکومت طالبان حمله هوایی پاکستان را تجاوز آشکار بر افغانستان خوانده. اسلام آباد به گونه مکرر مدعی شده که تحریک طالبان پاکستان با استفاده از خاک افغانستان حملات را در پاکستان انجام می‌دهد و گفته که حاکمان کنونی افغانستان بر ضد پناهگاه‌های تی تی پی در قلمرو افغانستان اقدام کنند. حکومت طالبان اتهام اسلام آباد را پیوسته رد کرده و اطمینان داده که نمی گذارد شورشیان از افغانستان علیه کشورهای دیگر استفاده کنند. اما شماری از تحلیلگران نسبت به توانایی طالبان برای جلوگیری از فعالیت‌های هراس افغانانه شک و تردید دارند.
همکارم جکفر احمدی بود که تازه ترین واکنش ها به حمله ناوقت سه‌شنبه پاکستان بر ولسوالی برمل پکتیکا را دنبال کرده بود.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
وزارت صحت عامه طالبان میگوید که 72% باشندگان ولسوالی های افغانستان به خدمات صحی دسترسی ندارند. نورجلا جلالی سرپرست این وزارت در یک نشست خبری گفته که از میان 400 ولسوالی تنها 93 ولسوالی این کشور مراکز صحی دارند. شماری از باشندگان ولایت‌های مختلف افغانستان هم شکایت دارند که به خاطر دست یافتن به خدمات صحی مجبور هستند راه‌های طولانی را طی کنند. جزئیات بیشتر را در این گزارش بشنویم.
در حالی که نگرانی ها در بخش وضعیت صحی در افغانستان تحت حاکمیت طالبان همواره در حال افزایش است، وزارت صحت عامه حکومت طالبان میگوید که 72% باشنده های ولسوالی های افغانستان به خدمات صحی دسترسی ندارند. نور جلال جلالی سرپرست این وزارت روز چهارشنبه 25 دسامبر در یک نشست خبری گفت:
زین و دقیق و ارقام و پاساس دو ولسوالی و
به اساس برخی آمار دقیق 72% باشنده های ولسوالی ها به خدمات ثانوی دسترسی ندارند و مردم برای بسیار یک مشکل کوچک صحیشان به مراکز صحی در مرکز و ولایت مراجعه میکنند.
وای افزود که از میان 400 ولسوالی این کشور تنها در 93 ولسوالی مراکز صحی وجود دارد. جلالی همچنان گفته است که در ولسوالی هایی که مراکز صحی وجود ندارد، باشنده های آن مجبور میشوند با مصارف بلند و عبور از مسیرهای دشوار خودشان را به مراکز صحی در ولایات برسانند. که این به گفته او به گونه مستقیم و غیر مستقیم بالا اقتصاد تاثیر می کند. در همین حال شمار از باشنده های ولایت های مختلف افغانستان از عدم دسترسی به مراکز صحی در مناطقشان شکایت دارند. لالگل باشنده ولسوالی اچین ولایت ننگرهار در صحبت با رادیو آزادی گفت که به دلیل نبود مرکز صحی در منطقه شان مجبور میشوند راهای طولانی را سفر کنند.
اینجا که مریض پیدا شود در موتر نشسته و به شهر جلال آباد میبریم. تنها بین 5 تا 6 هزار افغانی کرایه موتر ما میشود. در منطقه ما کلینیک وجود ندارد که مریضان در آنجا درمان شوند.
علاءالدین یک باشنده قریه لبجار ولایت جوزجانی شکایت مشابه دارد.
ما اون مراکز چیه؟ قصور است که الان بس فقط مردم که بیا رشوه گفته یا سراسه گفته یا کراسی گفته یا مریض خود شوانه میرسانه روزانه میرسانه امتیشابه یک کلینیک اشد الان ضرورت
هست. این در حال است که پیش از این کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان گفته بود که 13.2 میلیون افغان در 34 ولایت افغانستان در مناطق زندگی میکنند که حتی تا فاصله یک ساعت را هم به سهولت های اولیه صحی دسترسی ندارند. اداره های همکار سازمان جهانی صحت هلت کلستر نیز گزارش داده بود که در حال حاضر 17.9 میلیون نفر در افغانستان به خدمات صحی بشردوستانه نیاز دارند. اما وزارت صحت عامه حکومت طالبان با نیاز گسترش خدمات صحی در مناطق دوردست تاکید کرده و گفته است که بودجه برای ساخت 318 شفاخانه در ولسوالی های مختلف از سوی هبت الله اخندزاده رهبر طالبان اختصاص داده شده که روند کار تعمیراتی آن عملا آغاز می شود. محمد حسن قیاسی معین پالیسی وزارت صحت عامه حکومت طالبان در این کنفرانس خبری مدعی شد که بر اساس آمار این وزارت سکتور صحی افغانستان اکنون با کمبود کارمندان صحی زن روبرو نیست. این در حال است که اخیراً بر اساس یک فرمان شفاهی رهبر طالبان تمام دانشجویان زن این انستیتوت های طبی افغانستان از آموزش منع شدند که این فرمان نگرانی های جدی را در بخش دسترسی به خدمات صحی به سطح ملی و بین المللی برانگیخته است.
بیشتر از خبر.
قسمی که در جریان برنامه گفتم 45 سال پیش در همین روز ششم جده اتحاد جماهیر شوروی سابق به افغانستان حمله نظامی کرد. برخی افغانها و تحلیلگران سیاسی در گفتگو با رادیو آزادی به مناسبت 45 سالگرد این حمله تهاجم شوروی سابق به افغانستان را آغاز ناامنی ها در این کشور می دانند. آنها می گویند که پس از تهاجم شوروی برغم قربانی های زیاد بنیادهای افغانستان به گونه ویران شد که با گذشت دهه ها هنوز هم بازسازی نشدند. حکومت طالبان روز پنجشنبه در بیانیه تهاجم شوروی سابق بر افغانستان را محکوم کرده است. بیشتر از همکارم میشنویم.
شهروندان افغان و برخی تحلیلگران سیاسی به این باورند که تهاجم نظامی شوروی به افغانستان آغازگری یک تراژدی بود. رحیم الله یکی از باشندگان کابل در مورد پیامدهای این حمله به رادیو آزادی گفت:
وقتی که اینا آمدن یادم میاد خوب صحیح با آمدن از اینا بسیار تغییرات در افغانستان آمد و به کشلاقا و به قرهجات و اینا بمبار کردن و قتل عام کردن. بشار که آمدن به کلتور و فرهنگ مردم سعی نکردن، همه چیز زیر پا کردن و پامال کردن. حقوقی مردم افغانستان بالا هیچ کسی رحم نکردن. به نظر ما که روز بدبختی افغانستان و آمدن روسا به افغانستان بود.
سهل باشنده مزار شریف نیز در این مورد به رادیو آزادی گفت:
به همدی روز بندی
در همین روز روزها به خاک افغانستان تجاوز کردند و از همان روز به بعد روزهای بدبختی مردم افغانستان آغاز شد. آنها افغانها را بدبخت کردند، بسیاری از خواهران و مادران را بی سرپرست کردند، مردم را کشتند و همه آسیب های جسمی و مادی دیدند.
خلق تورور رسیدل
45 سال پیش در ششم جدی 1358 نیروهای اتحاد جماهیر شوروی سابق به افغانستان حمله کردند و حکومت حفیظ الله امین را سرنگون کرده و ببرک کارمل را به قدرت رساندند. پس از این تهاجم شوروی مبارزات مسلحانه افغانها در سراسر کشور آغاز شد. نیروهای شوروی پس از نزدیک به یک دهه جنگ در 26 دلو 1368 2008 بر اساس توافق نامه ژنو که در 14 اپریل 1988 امضا شده بود از افغانستان خارج شدند. بر اساس گزارش ها تهاجم شوروی به افغانستان منجر به کشته شدن بیش از 1 میلیون افغان، مجروح شدن تقریبا 3 میلیون نفر و مهاجرت میلیون ها افغان به نقاط مختلف جهان شد. افغانستان با ویرانی های گسترده مواجه شد و سالها در زمینه پیشرفت به عقب برگشت و در آتش جنگ سوخت. حکومت طالبان در بیانیه به این مناسبت ضمن محکوم کردن تهاجم شوروی اعلام کرد که افغان ها ارزش آزادی و استقلال خود را می دانند و در دفاع از عقیده خود از هیچ امر دریغ نمی کنند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان با نشر این بیانیه در صفحه ایکس خود گفته که این واقعی جدی باید نسل‌های آینده را متوجه سازد تا در دفاع از دین و وطن خود راه اسلام را تعقیب کنند و در برابر هر نوع ظلم و تجاوز با شجاعت بیستند. همچنین امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان در مراسم به مناسبت 45مین سالگرد تهاجم شوروی و حملات اخیر هوایی پاکستان در پکتیکا اشاره کرده و گفت قبل از اینکه به افغانستان با نگاه تحقیرآمیز نگاه کنند باید با حاکمان شوروی مشورت کنند. محمد اسحاق اتمر کارشناس امور سیاسی و استاد پوانتون در جرمنی نیز در گفتگو با رادیو آزادی گفت
شورویان یرغل به افغانستان بنده.
حمله شوروی به افغانستان برای هر دو طرف افغانها و شوروی بدبختی به همراه داشت. این حمله قربانی های زیاد گرفت، زیر ساخت ها نابود شد و موج مهاجرت ها آغاز شد که متاسفانه تا کنون ادامه دارد. به طور کلی می توان گفت که حمله نظامی شوروی یک مصیبت بزرگ بود.
با این حال برخی از شهروندان مانند عبدالمتین از ولایت لغمان میگوید که اتحاد جماهیر شوروی در افغانستان برخی کارهای مثبت نیز انجام داده است که نمیتوان آنها را نادیده گرفت. او در این مورد به رادیو آزادی گفت:
در حقیقت باید وایو چیزی نیست.
بله درست است که آنها به افغانستان حمله کردند، اما باید واقعیت ها را نیز بگوییم که در بسیاری از ولایت ها کارهای زیربنایی انجام دادند. همچنین باید بگوییم که آنها به خواست خود نیامد، مردم افغانستان آنها را تشویق کردند که بیایند و برخی گروه ها و از ورودشان خوشحال بودند.
طارق فرهادی یکی دیگر از کارشناسان امور سیاسی در گفتگو با رادیو آزادی توصیه می کند که افغان ها باید از مراحل مهم تاریخ درس بگیرند و با پذیرش یک دیگر همه در تلاش باشند تا نظام قوی را ایجاد کنند که علاوه بر دفاع از مردم و سرزمین خود به جای دشمنی با جهان راه تعامل مثبت را در پیش بگیرد.
زمانی که من میبینم بیادر میره پنتون، اما خودی ما نمیتانیم، واقعا جگرخون میشم.
فامیل من در سندی اونجا زندگی میکنه، من خودم در کابل هستم. منتظر امید که یک روزی در دانشگاه نباز شد و من دوباره بیتونم در میره رشته خدا بخوام.
درد مشترک صدها هزار دختر محروم از آموزش در افغانستان.
امید زندگی یک انسان کاملا تمامش وابسته به درس تحصیلش است.
در پادکست دیدگاه زن آن سوی دروازه، دوشنبه ها 7:30 صبح و چهارشنبه ها 11:30 پیش از چاشت از رادیو آزادی.
شماری از محصلان پوهنتون کابل مدعی اند که حکومت طالبان از ماه جوزا به این سو پولی بدل یاشه آنان را نپرداخته است. این محصلان به رادیو آزادی گفتند که این موضوع را بارها با ریاست و معاونیت پوهنتون کابل مطرح کرده و خواستار حقشان شدند، اما تا کنون به این مشکلشان رسیدگی نشده است. جزئیات بیشتر در گزارش.
امروز یک محصل با فکر ناران و شکم گوش رسنه چطور میتونه درس بخونه؟
ندیم باشنده اصلی ولایت پنجشیر مؤسسه پوهنزه حقوق پوهنتون کابل است و ادعا میکند که از 7 ماه به این سو بدل آشه نگرفته است. و روز پنجشنبه 26 دسامبر در صحبت با رادیو آزادی گفت که حکومت طالبان از ماه جوزا به این سو برایشان بدل آشه نپرداخته و بارها مجبور شده برای کرایه موتر و مصارف روزمره از دوستان و نزدیکانش پول قرض بگیرد.
ما خودم شخصا اتاق کرایه دارم در کوت سنگی ماه هاست که کرایش ندادیم. شما باور کنید که شبها گرسنه خوابیدیم. یک رفیقم ضمانت ما کرده بود حال آخر سال است باید پرداخت کنم چون میرم طرف خانه. امروز یک محصل با فکر ناران و شکم گرسنه چطور میتونه درس بخونم؟
عبدالرزاق محصل پوهنزه شرایط پوهنتون کابل نیز میگوید
من از ولایت آغور رفتم در لنده پوهنتون دولتی جمعیت و اتحام ایجاد کده و در هر اتاق بیش از 10 نفر در آن وجود داشته و امکان درس خواندن در آن اتاق وجود نداشت. به دلیل خاطر من یک لنجه شخصی گرفتم و پولش را قرار بود دولت بده. فعلا که آخر سمستر است و وقت رفتن به خانه را دارم. صاحب لنجه ما بر ما اجازه نداده که به خاطر کرایشان پرداخت نشده و مدرسه ما فقط یک مجازه حواله است.
شماره دیگر از محصلان نیز بر رادیو آزادی گفتند که در کابل در لیلیه های شخصی یا اتاقهای کرایی زندگی می کنند و ماهاست بدهی هایشان را پرداخت نکردند و اکثر آنان به ضمانت در اتاقهای کرایی ماندند و گفته آنها حتی نمی توانند برای خود سه وعده غذا فراهم کنند. این محصلان می گویند بارها مشکلشان را با ریاست پوهنتون کابل و معاونیت امور محصلان مطرح کردند اما تا اکنون پاسخ قناعت بخش دریافت نکردند. آنها همچنین بیان کردند که دیگر نه کسی برایشان قرض می‌دهد و نه می‌توانند چیزی برای خوردن تهیه کنند. روزها با شکم گرسنه به امتحان حاضر می‌شوند. رادیو آزادی مشکل معلمان را با حافظ ضیاء هاشمی سخنگوی وزارت تحصیلات عالی طالبان مطرح کرد اما وی به پرسش‌های ما در این مورد پاسخ نداد. اما فایل صوتی عین‌الدین عظیمی معین مالی و حسابداری پوهنتون کابل که رادیو آزادی با آن دست یافته به تاریخ 22 نوامبر برای معلمین اطمینان داده بود که همه حقوقشان به زودی پرداخت خواهد شد اما با گذشت بیش از 1 ماه هنوز حقوق آنها پرداخت نشده است. او افزوده است
مشکلات بدل آشه هم دیگه حل شد، همی چند ماهش تقریبا حوالهش ترتیب تنظیم شده. برای روز شنبه یک شنبه انشالله بعد از تایی مراحل کنترول و امضاها وزارت مالیه می رود. محصلینی که نگران بودند و هر روز می آمدند در این چیز آمریت با اطمینان داده شود که انشالله مشکلات حل است دیگه قابل تشویش نیست.
در همین حال محمد حلیم همراز آقای امور آموزش بر رادیو آزادی گفت
مشکلی آشان و عباطی استادا و محصلان همیشه در افغانستان وجود داشتن. متاسفانه که اهل معارف و تحصیلات عالی ما هیچ وقت با خیال راحت و با دل جمع نرفتن به صنف ها و کلاس های درسی خود. همیشه با وجود مشکلات اقتصادی و دریافتی پولی بسیار بسیار ناچیز بازم به همین راهشان ادامه دادن، از خود گذری کردن تا یکی نمی چراغ علم و معرفت همیشه روشن نگه دارم.
این در حالی است که به تازگی وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان در صفحه ایکس این وزارت از فرمان رهبر طالبان خبر داده که گفته شده برای تمام استادان و نهادهای تحصیلی دولتی که در ولایت‌های مختلف مشغول تدریس و مسافر هستند عیاشه و عباطه منظور شده است. بر اساس معلومات محصلان پوهنتون کابل ماهانه 1800 افغانی و هر سمستر 7200 افغانی پول بدل عیاشه از دولت برای کرایه خانه و مصارف روزانهشان دریافت می کردند. محصلانی که از ولایت دوردست به مرکز می آیند و نمی خواهند در لیلیه های دولتی زندگی کنند، این مبلغ را ماهانه زیر نام بدل عیاشه از حکومت دریافت می کنند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
پیام ها و نظریات شما.
من محصول دانشجو هستم.
ما در دانشگاه میریم استادی نداریم که بر ما تدریس کنیم. مرجی نیست که این سرای ما را بشنوه و به او عملی کنه. بنابر همین دلایل است که گفتیم نفوذ فعال افغانستان درست رشد کرده نمیتونن. ما در دانشگاه واقعا استادی نداریم که درست ما را تدریس کنه و کادر علمی که بر ما پیش ببره درس هم مضامین اصلی کردیت های اساسی ما استاد نداریم. ما نمیدانیم که ما به گوشی کی برسانیم. پوهاندای ما، دکتر صاحبای ما، تماما اساتیدی که واقعا کادر علمی بودن اونها را برکنار میکنن. به دلیل چی؟ چون که بعضی از معضل ها و بعضی از سخن های سیاسی داشتن و بعد از 2 روز و 3 روز و 4 روز بعد از همین تو طی مراحل هفته ها و ماها نمیبینی دیگر اون استادها را.
طالبان سعی میکنه که پنتون افغانستان دانشگاه ها را هم به مدارس های افراطیت تبدیل بکنه. وقتی که نیم جامعه پیکر افغانستان ها که خواهرای ما خانم ها هست، دخترها هست، از تحصیل باز مانده 3 سال دروازه های پنتون ها را هم سرانجام میبنده، اونا را یک مدارس های افراطیت خواهد ایجاد کرد.
متاسفانه حکومت طالبان در پی برکنار کردن نیروهای کاری کادری بدنه نظام هستند. در این اواخر اساتید کاری ما که تماما کادر هستند، دانش کافی و تجربه بالا و بلند برخوردار هستند و بودند، ایشان نیز از وظایفشان سبک دوش گردیده.
پیام شما نظر شماست.